شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید. سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من یه موضوعی داشتم در مورد خودم بود. من 33 سالمه. بعد حدوداً 3 سال پیش ازدواج کردم و متأسفانه با همسرم به جای مشکل شدم و ازش جدا شدم. در همین که داشتم با ایشون زندگی میکردم یه اتفاقی افتاد. من یه کاری رو داشتم انجام میدادم با یکی از اقواممون. من برای اینکه حق حقوق خودمون دفاع کنم مجبور شدم برم یه در واقع شکایتی انجام بدم از یکی از اقواممون که بخاطر اینکه حقمو بگیرم. متاسفانه خانواده من دخالت کردن، نذاشتن من به حق خودم برسم.
چه نصب کنید
بفهمید
شما چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟ نه اینکه مهم، فرض می‌کنم چه مدتی تو ازدواج بودی؟
من تو اون حدودا اونجا یه سال و نیم بودش که ازدواج کرده بودم.
فقط بگید بزرگترین دلیلی که از هم جدا شدید چی بود عزیز؟
بزرگترین دلیلی که از هم جدا شدید این بودش که ایشون اصلا خواسته های من توجه نمی کرد. یعنی عملا باید من همش در واقع من باید می شدم یه آدم دیگه، من باید از خودم دور می شدم یه آدم دیگه که اون آقا ناراحت نباشه، اون آقا خوشحال باشه که فقط خواسته های اون داره انجام می گیره.
خب چه مدت ایشون رو شما می شناختید که ازدواج کردید؟
من یک سال با ایشون آشنا بودم.
و این علائم رو نشون نمی دادم؟
نه متاسفانه. من اون موقع هر خواسته ای از ایشون داشتم ایشون انجام می دادن بدون اینکه اصلا نارضایتی داشته باشن. ولی خب من عجله کردم، باید یه موقع فرصت بیشتری به خودم می دادم بدون شک.
خب
من یک احساس نیاز کردم، خودم رو در واقع ناتوان احساس کردم و ازدواج کردم و یه اشتباه خیلی بزرگ تو زندگی من بود.
خب اگر بهشون می گفتی تو قبلن برخی از خواسته‌ها یا احتیاجات من برآورده می‌کردی حالا نمی‌کنی، پاسخش چی بود؟
میگم همینی که هست، می‌خوای بخوای نمی‌خوای برو.
اوکی. حالا پس برگردیم سراغ این آدمی که حق شما رو خورده، چه نسبتی با شما داره اگر دلتون؟
ایشون خاله من بود.
خب خاله شما. بعد در چه جهتی با هم اختلاف داشتید که به داد؟
ما یه کاری رو انجام داده بودیم، بعد اینا قرار بود پول ما رو به ما بدن و ندادن. بعد من بهشون گفتم من مجبورم برم بازرسی اعلام کنم. رفتیم، بعد از یک کش و قوسای زیاد بازرسی حق رو به ما داد، گفتن که حتما باید این پول رو به این خانم و همسرش برگردونید، وگرنه برها عواقب سنگین در انتظارتونه. خانواده من نذاشتن، علاوه بر اینکه خیلی به ما توهین شد، ما به پولمونم نرسیدیم، یعنی خیلی مظلوم واقع شدیم. بعدش
خانواده شما کیا بودن که به شما گفتن؟
پدر و مادرم، مخصوصا پدرم.
استدلال اونا چی بود؟ استدلال پدرتون چی بود که از این حقت بود؟
میگفت فامیله، میگفت چون فامیلا شما باید کوتاه بیایید.
حالا این
مثلا میگفتم مثلا پدر من، ما اینجا زحمت کشیدیم تا این شرایطی اون شرایط حق ماست، بازرسی هم حقو داده به ما و هر کی هم میگفتیم همه حقو به ما میدادن. بعد میگفت چون فامیله شما باید بگذرید.
آخه اونا چرا نمیدادن؟ استدلال اونا چی بود؟
اونا میگفتن که اونا استدلال اونا خیلی فرافکنی میکردن. هر وقت ما داشتیم صحبت میکردیم اصلا مسائل رو به حاشیه میکشوندن، اصلا مسئله متفرق میشد و
خب این
باعث شدش که به قول معروف اصلا اون روش هایی که خیلی تو ایران استفاده میشه و برای خیلی کارا اینجا اون موقع هم استفاده میشد.
اون وقت چقدر پول درگیر بود؟
قانونی 10 میلیون، ولی من گفتم اگه 4 میلیونم بدن، پدرم یعنی گفت و شما انقدر پولو بگیرید قبول میکنید؟ من گفتم باشه مشکلی نیست، چون شما چون پدرم اینجور میگید من به خاطر شما انجام میدم. همونم ندادن. بعد ما دوباره پیگیری کردیم و طریق روال قانونی، قانون گفت باید 25 میلیون به اینا برگردونید. باز ما گفتیم مهم نیست، فقط می‌خواستیم مسئله تموم بشه. علاوه بر اینکه اونم پول به ما برنگردوندن، خیلی هم توهین به من شد. حالا مسئله این که پول برنگردوندن مسئله نیست، مسئله این بود که من الان یه عذاب خیلی زیادی می‌کشم. همش داره یه سری افکارات خیلی بدی به من حمله می‌کنه. اینکه همش هم از جانب متأسفانه پدرم، که من میدونم پدرم خیلی مرد خوبیه، ولی به خاطر اون رفتاری که توی اون سن با من کرد، من اصلا نمیتونم رفتارشون رو فراموش کنم. یعنی هر موقع صبح از خواب پا میشم هی این رفتار هجوم میاره به سر من و من موندم که چیکار کنم. چیزی از این رفتار آزاده راحت شد.
غیر از پدر، غیر از این که اون فامیله حرفی داشت، آیا حقو به شما میداد یا حقو به اونا میداد پدر؟
ایشون موقعی که با من صحبت میکردن حقو به من میداد، حق به من میداد. وقتی که جلوی اونا میرسید کاملا موضعش عوض میشد و میگفت به خاطر پدر بزرگ مادر بزرگ تو باید ببخشی.
خب حالا باز فرقی نکرده، حق رو به شما میداده ولی بخشش بوده. حالا یه سوالی که من از شما دارم اینه که چقدر این پول برای شما مهمه؟
این پول آقای دکتر مطمئنم پول چیز مهمیه، پول چیز بی‌ارزشی نیست. به هر حال ما هممون کار میکنیم.
نه آخه میدونم
کار میکنم برای پول، ولی مسئله این بودش که من میتونستم حق خودم تو اون سن دفاع کنم، ولی خب وقتی پدرم به خانواده اومد من نتونستم حق خودم دفاع کنم. بعد به خاطر اون شرایط بعدی که خانواده من به وجود آورده بود، باعث شد خاله من به ما بی احترامی هم کنه. این خیلی منو ناراحت کرد. شاید اگه میگفت من این پولو ندارم بهت بدم دستم تنگی شد، واقعا خیلی برای من اهمیت نداشت. میگفتم اشکال نداره.
خب اون بهانش چی بود؟ میگفت چی؟
اون میگفتش که بهانش این بودش که نه من نمیدم، ما با هم دیگه قرار مدار گذاشتیم، اونا این حرفو میزدن.
حالا چه چیزی واقعا شما رو اذیت میکنه؟ این که شما اشتباه کردید پول رو به اونا دادید تو شریک شدید، یا هرچی؟ این که رفتید بیخوری از نظر قانونی تعقیب کردید، این که به خاطر پدر ازش گذشتید، چه چیزی الان اذیتتون میکنه؟
این مسئله که من اذیت میکنه اینه که چرا در واقع من موقعی که بچه بودم، اون پدر مادر خیلی مهربونی دارم، آقای دکتر خیلی آدمای خوبی هستن، همینجوری ما تو آموزش تو کار حمایت کردن، ولی همیشه جلوی خانواده جلوی اقوام از اون بخشی از ما حمایت نکردم، مخصوصا جلوی خانواده مادرم. بعد من میگفتم خب چرا من تو این سن میتونم از حق خودم دفاع کنم، چرا پدر من اجازه نداد من از حق خودم دفاع کنم بدون که اصلا درگیری به وجود بیاد؟
خب حالا این که آدم
دخالتی که کردن تو زندگی من به شدت، یعنی عملا تو تیکه مدیریتی من وارد شدن و اجازه ندادن من کاری که واقعا درست بود انجام بدم.
حالا شما چرا انجام ندید علی رغم اون؟ اگر شما از در قانونی بود تعقیب می‌کردید چی می‌شد؟
هیچ، اونا پول بعد ما می‌دادن.
خب نمی‌دونم، ولی پدر مادر شما چه می‌کردن؟
هیچ اتفاق، اونا هم دلخور می‌شدن.
خب بشن
دلخور.
خب دلخور که
مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ شما پیرن، اگه بمیرن تقصیر کیه؟ تقصیر توه. اینجا دیگه
اینکه اونا پول کسی رو ندادن تقصیر کار نیستن. اینی که شما تقاضای پولتون رو کردی بهتون ندن مقصری؟
بله متاسفانه.
خب این چه جور شما چرا قبول کردیم چه حرف؟
نه من مقصر نیستم آقای دکتر، همین من ناراحت میکنه، همین مسئله من ناراحت میکنه.
نه میگم نه من حرفم به شما هم همین بود، من عرضم این بود شما چرا بی خودی با این استدلال غلط ساکت شدی؟ اونا میگفتن اگر پدر بزرگ مادر بود اولا برای چی بمیرن، دومی که شما رفتید حقتون رو بگیرید، کسی کسی رو آزار نده. و بعد از اون
درست.
اون کسی که پولو برداشته و غیر قانونی عمل کرده و بد عمل کرده علت مرگ نیست. من این که به صورت خوش رفتم فقط پولمو بگیرم تازه تخفیفم دادم، من مسئله شما چرا قبول کردم؟
آقای دکتر من چاره ای نداشتم، پدر مادرم پدرم منو به شدت فشار گذاشته بود، به شدت.
خیلی خب حالا پس شما بیاد بگید که من خشمم از به من ممکنه بگید که چقدر فکر کنید پدر شما تو ازدواج شما دخالت داشت یا تو طلاقتون؟
پدر من تو طلاقم خیلی دخالت، توی ازدواجم خیلی دخالت نداشت، ولی توی طلاقم وقتی من گفتم میخوام جداشم خیلی حمایت کرد.
خب پس اونجا حمایتتون کرده، پس مشکلی با پدر سر این موضوع ندارید. شما چند تا خواهر برادر هستی؟
من ما 4 تا خواهر برادری، من فرزند دوم هستم.
خب حالا واقعا موضوع این است که شما نمیتونید همچین موضوع رو فراموش کنید؟
آی دکتر، من میتونم بعد به آینده فکر کنم. من با یه سختی خیلی زیادی حدود 4 ماه پیش مسافرت کردم اومدم آمریکا. الان میخوام بمونم تو آمریکا. صبح که پا میشم متاسفانه افکارات سرم هجوم میاره. میخوام اینو فراموش کنم، ولی اصلا این افکار
آخه عزیز شما باید ریشش رو بدونی چی. اگر ریشش رو
دقیقا همون
آخه ریشش نصب کنی. ریشش بر میگرده به این که از دست خودتون عصبانید که بی خودی پولو دادی، از دست خودتون عصبانی هستید که بی خودی موافقت کردید، از دست پدر یا خانواده ناراحتید. اول باید بگید از دست کی واقعا عصبانی، یعنی واقعا، نه اینکه شما مقصر پدر رو میدونید، از دست کی عصبانی. چون دیدید من اگر جای شما بودم گوش به حرف پدرم نمیدادم، برای که اون استدلالی که ایشون کرده غلطه. مثل من به شما بگم تو اگر الان که تشنه آب بخوری مثلا این مرتبه مواد میریزه، خب شما که به این خاطر نمیایید بگید آب نمیخورم، برای که میدونین حرف غلطیه.
بله
خب حالا حرف منم به شما همینه، حالا که ایشون استدلال غلط میکردن، مگر اینکه شما بگید منم همین باورا رو متاسفانه دارم که اگر یه موقع پدر بزرگ
من باور ندارم اصلا، یعنی حتی خیلی با من صحبت کردن گفتم به خاطر پدرت، به خاطر این، به خاطر اون، از این قضیه بگذر ببخششون. گفتم نه، چون کل تحلیلای اینا اشتباه، من هیچ کدوم از این تحلیلا رو
خب حالا میدونم، یعنی به من بگید اونا چرا ندادن. آیا واقعا یک قبول نداشتن از جانب خودشون، دو واقعا نداشتن، سه اصولا آدمایی هستن که به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنن؟ خاله شما
همین گزینه درسته آقای دکتر، دقیقا همین گزینه درسته.
یعنی اونا کسایی هستن که به حقوق دیگران تجاوز میکنن؟
بله متاسفانه همینه.
خب اگر چنینه، پدر و مادر شما این واقعیت رو نمیدونستن که خاله شما یا بقیه فامیلشون چنین هستن که همچنان باز به شما فشار بیارن؟
چرا آقای دکتر، میدونستم، ولی متاسفانه در وقتی خیلی وقتا در مقابل من، در مقابل با خواهرام و برادرام، وقتی مسئله به من میرسید، اینا مادر پدرم موضع گیریاشون متفاوت میشد. من حتی به پدر مادرم گفتم اگر همین اتفاق برای خواهر بزرگتر من میافتاد یا برای برادر کوچکتر من، شما باز همین رفتار رو میکردید؟ حتی از خواهر بزرگترم پرسیدم، گفتم اگر همین اتفاق برای شما میافتاد، آیا بابا خونه پدر همسرتو هم میرفت؟ اصلا اجازه نمیده قضیه به اونجا کشیده بشه. بعد خواهرم گفت هر آدمی شخصیت خودشو داره. گفتم نه، من این حرفو اصلا قبول
ندارم. حالا اون یه قصه دیگه، فرقی نمیکنه. حالا شما در اینجا اومدید برای چی عزیز؟
آقای دکتر، من اومدم اینجا چند دلیل. به دلیل اینکه تو ایران یه سری کار کردم، مثل شو اقوامم در واقع حق و حقوقم رو ضایع کردن، یه سری شو همسرم. بدون شک خودم هم مقصرم، یعنی خودم هم حتما مقصر میدونم، چون باید خیلی بیشتر از اینو حواسم رو جمع میکردم، هم تو انتخاب همسر، هم تو انتخاب کار، هم تو مدیریت پولم. الان اومدم آمریکا، انشالله بتونم یه کار جدید شروع کنم. و
از چه طریق آمدید اینجا؟ اونی از سهل پناهندگی گرفتی؟
در شرف این کار هستم.
اوکی عزیز. خب چی خوندی، چه میکنی؟
من توی فوق لیسانس کشاورزی دارم. توی ایران 3-4 سال سابقه کار داشتم، دانشگاهم تدریس میکردم، حالا اومدم اینجا، ولی میخوام اگه خدا بخواد وارد کارهای کامپیوتری بشم، کارهای تک، چون تو سیلیکون ولی زندگی میکنم، احساس میکنم موقعیت کاری توی این زمینه کامپیوتر بیشتر بشه.
اوکی، حالا اگر بگم سوالتون از من چیه، چیه واقعا؟
سوال من اینه که آقای دکتر، من چیکار کنم این فکر را؟
خب آخه این فکر را خب
آره نیاره به من.
نه ببینید عزیز، بیا جمله رو یه جور دیگه ببین. فرض کنید که شما به یک کسی 10 میلیون تومان پول دادید و او به شما ندادید. این 10 میلیون تومانی که به شما به اون دادید و او به شما نمیده، برای شما رنج آوره. مثلا فرض کنید 100 واحد رنج رو به شما تحمیل میکنه، قبول، ولی هر زمانی که شما به خاطر میارید یه 50-100 برخی از اوقات حتی 150 واحد رنجم به اون رنج قبلی اضافه میکنید. یعنی شما به اینا 10 میلیون ندید، ای بس تا حالا 100 میلیون که سره، 10 میلیون بهشون بود، 10 میلیارد بهشون پوله. خب ببینید، این شرط عقل نیست عزیز که آدم بیاد، کسی که بهش چاقو زده چاقو رو نگه داره یا بزرگترش کنه یا درش نره یا به کسی که ازش هست. اولا باید بپذیرید که عاقلانه نیست، ولی ریشه مسئله در چند تا چیز دیگه هم هست. مثلا علاوه بر اونایی که گفتم، میگیشین که واقعا الان خب احتیاج مالی دارید و میبینید اون پول که حالا ممکنه بیشتر از 1300-1400 دلار میشد دیگه، اونم الان خیلی کمکتون بود که نداری.
نه آقای دکتر، اصلا
خب پس نیست. پس واقعا خود پول مثلا شما اون 10 میلیون تقریبا همین میشه دیگه، درسته؟
بله 10 میلیون واقعا به دلار اینجا چیزی
نیست، 1300-1400 دلار. خب حالا شما اینو فکر میکنید آیا درسته که من به خاطر 1300-1400 دلار خودم رو اینقدر اذیت کنم؟
آقای دکتر من از این ناراحتم که چرا مسئله پول، مثلا اینکه چرا حق من ضایع شد، چرا من نداشتم حق
خودم،
چرا پدر مادر من اینقدر علنی این تو زندگی و کمدیت من دخالت کردن؟
خب آخه نه اینا یه ذره پرسش های یه بنای دیگه دار. روی خط باش عزیز، برای که من میخوام به همین جا برسیم. شنگان عشمن بعد از چند پیام با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستای راه دورت افتادی.
سلام، یه خبر خوب دارم برات.
جدی؟ چه خبر؟
کرملی مارکت یادت با هم رفته بودیم تو میشن بیه هو، حالا دیگه اجناسش رو به همه دنیا میفرسته.
واو چه عالی.
آره، مهمتر این که به همه نقاط امریکا مجانی میفرسته، بعدش هم برای اوردرهای بالای 100 دلار یه جعبه شیرینی از قنادی بهارم براشون ارسال میکنه.
یعنی من میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرام؟
دقیقاً، نه فقط کرملی مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از هر جای مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844-SHOP-WWG 844-746-7994 844-746-7994 یا از هم برو به وبسایت wholeworldgrocery.com.
wholeworldgrocery.com your local market online.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمزای ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
So سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید
دکتر. آخه ببینید عزیز، شما پرسش هایی که میکنید نشون دهنده اینه که با آنچه که اسمش انسانی که موجودی است ناقص و همیشه اشتباه میکنه، با موجودی روبرو هستید که بر اساس باورها و اعتقاداتش نه تنها عدالت و انصاف رو رعایت نمیکنه، به سمت ظلم و زور میره. با انسانی روبرو هستید که به دلیل احساسات و عواطف و هیجاناتش اصلا نه واقعیت رو میبینه و نه بر مبنای اون واقعیت اقدام میکنه. با موجودی روبرو هستید که بیش از نیمی از مردم ابداً اون چیزی که اصول اخلاقی یا مورالیتی هست رو اصلا ندارن، چون رشد عقلیشون به اونجا نرسیده که بتونن اون قسمت اخلاق رو بر روی این عقل سوار کنن. بنابراین شما ای بسا به من بفرمایید در شرایط کمی حساس از 10 تا آدم 8 تا اون کاری که باید بکنن یا درسته بکنن نمی کنن. بنابراین وقتی شما برمیگید میگید چرا پدرم یا چرا مادرم یا چرا اونا، معناش این است که چرا انسان اشتباه میکنه، چرا انسان بر اساس باورهای غلطش خودش و دیگران رو میکشه، چرا انسان بر اساس احساسات و عواطفش اشتباه پشت اشتباه میکنه. خب این چه پرسشی است که میکنید عزیز، که چرا اونا این کار کردن؟ یعنی میدونید اینا یه واقعیاتی است که میشناسیم و دلیل نداره که این رو مبنای قرار بدیم که چرا این کار کرد. شما با یک کسی دوستید 30 سال، به شما بدترین ها رو میکنید، میشه پرسید چرا این آدم با من چنین کرد؟ یعنی چی؟ ما تو دنیایی هستیم که انسان یه موجودی است که از شب تاریک تاریک تا روز روز و از جانب دیگه به دلیل حق انتخاب و آزادیش به مفهوم عمومیش میتونه کار خوب یا کار بد بکنه، و بنابراین همیشه باید منتظر بود که آنچه که در گذشته اتفاق افتاده تا نیفته، چرا سبب این که کار بد بکنه. بنابراین شما چرا خودتون درگیر اون بحثا میکنید؟ من فکر بکنم موضوع چند چیز دیگه است عزیز. اولا یه چیزی پنهانی شما را اذیت میکنه که اونو باید نگاه کنید چه است، و دوم این که کمی بیکارید و به نوعی ناراحت، بنابراین این فقط یه جانشی نیست برای این که یه نگرانی یا یه استراب یا چیز دیگه ای رو پنهان کنید. من چرا ازتون پرسیدم برای چی ازدواج کردید و چرا ازتون پرسیدم چرا جدا شدید؟ علتش این بود که می‌خواستم ویژگی روانی شما رو ببینم و متوجه شدم خیلی واقع بینانه و مسئولانه به موضوع نگاه نمی کنید. که خب واقعیت اینه که این بچه چند ساله است؟ 7-8 ساله است. خب معلومه رانندگی بلد نیست. یه جوری پرسش کنید چرا این بلد نباید باشه؟ خب برای که 8 سالشه. و بعدش هم مسئولیت رو متوجه آدمی که قراره به او جایی که میخواد بره کمکش کنه رو نمیبرید، بلکه میگید تو که میخوای بری مدرسه چرا خودت رانندگی نمی کنی، در حالی که بچه 8 سال است. حالا با توجه به این حرفا واقعا یک کمی ببینید چه چیزی شما رو واقعا اذیت میکنه. دوم، چرا بی خودی فکری که فرقی نمیکنه و فایده نداره رو به صحنه ذهنتون میارید؟ برای شما فایدهش چیه؟ آیا میخواید خودتون رو سرزنش کنید، دیگران رو، یا دنبال بهانه‌ای میگردید که بگید همه چیز بده پس منم میتونم بد باشم و کار بد بکنم؟ چی هست به نظر خودتون؟ چی به ذهنتون میاد؟ مهم نیست که چقدر دقیق و درسته. جان
برگرده به دوره بچگیم آقای دکتر، شاید برگرده به دوره کودکیم.
که چی؟ چه خبر بوده اونجا عزیز؟
خبری نبوده. شاید بیام اون خانواده اونطور که باید شاید مثل خیلی کسی دیگه از من حمایت نمی کردن.
خب ببینید، شما اولا بچه دومید، و میدونید ویژگی بچه دوم یه ذره زمینه افسردگیه و افسردگی یه مقدار نشانه میتونه انتظار یا استراب باشه و این دوتا هم به هم مرتبطن. حالا به من بگید فاصله سنی شما با خواهر برادراتون چیه و اولی که خواهر از چند سال از شما بزرگتره؟ چون گفتی
خواهر من حدودا یه سال و هفت ماه از من بزرگتره.
خب
بعد خواهر کوچیکم هفت سال با من اختلاف سنی داره.
برادر چی؟
برادرم ده سال با من اختلاف سنی داره.
خب ببینید شما همین جای مقدار مسئله تونه. اولا شما باید در حال رقابت تمام و کمال با خواهر می بودی، اما همینقدر که مقدار خودتون رو خواستید حدود فرض کنید 6 7 سالگی 8 سالگی پیدا کنید، سرکله یه برادر اومده یا خواهر اومده و بعد بعد اونم 3 سال بعدش هم یه برادر اومده و شما اینجا در حقیقت نادیده گرفته شدید. بچه اول امتیازات خودشو داشته و قدرت خودشو، اون دو تای آخرم یه جوری به هم نزدیکترن و زمان ویژگیشه آدم تنهای این خونه خب شمایید و در نتیجه شما وقتی به موضوعی مختلف میرسه، نه امتیاز دانایی و توانایی بیشتر خواهر بزرگتون رو داشتید و نه مزایای کوچک و ضعیف بودن اون دوتا، تازه یه مقدارم شما مسئول اونا ناچار می بودید، یعنی وقتی که شما 8 سالتون بود خواهرتون 7 سالش بود یا اون یکی 11 سالتون اون 1 سالش بود، شما خیلی راحت میتونستید خودتون فکر کنید یا انتظار ازتون داشته باشن که به اونا باید برسید و بنابراین باز شما نادیده گرفته شدید. اول واسه خواهر بزرگتون و شرایط سنیتون که به هم نزدیک بوده یه رقابتی داشتید و بعدش هم اگر چیزی به شما رسیده اون دوتا اومدن گرفتن. بنابراین شما باید بدونید نسبت به گرفتن حق یا احقاق حقتون یه مقدار حساسید. حالا یه سوالی که این مهمه، به من بگید آیا واقعا در چارچوب خانوادگی شما، در چارچوب روابطش خانواده شما و فامیل با هم، اصلا این اقدام شما برای این که برید سراغ دادگاه و شکایت رو از اون طریق بکنید کار درستی بود؟ یعنی نه اینکه به خاطر دخالت پدر، الان اگر بود باز همون کار میکردی؟
بله آقای دکتر انجام میدادم.
چرا
انجام میدادم؟ چون کار کرده بودم، زحمت کشیده بودم، باید حقامو گرفتم. خیلی من واسه محترم.
آخه باز رفتید اونجا.
نه حسری با یه حالت خیلی بد.
نه نه نه.
هر کاری میخواید بکنید بکنید.
نه نه ببینید.
دست بالاتر میدن.
نه نه صبر کنید صبر کنید. نه من راجع به قسمت دومش کاری ندارم. میگم بله. شما که واقعیت ها رو میدونید، اونا به شما جواب نصب کنید جواب سربالا میدادن، بعدم شما میرفتید تازه از مراجعش کمک میرفتید، بعد آخر کارم دخالت پدر و خانوادتون به همش میزد. باز این کار الان میکردید؟
الان نه، الان به هیچ وجه.
خب چی فکر میگنید؟ چجوریه شما که ببینید باز دو مرتبه پول شما رو خوردن، باز دو مرتبه نتیجه زحمات شما برباد رفته، پس الان از دست کی عصبانی؟ ببینید آره من همین مسئله‌مه. حالا بذارید یه سوالی بکنم لطفا. آیا تو ازدواج اولم مسئول مقصر اصلی شما نیستی؟
100% خودم هستم.
بنابراین
100% خودم هستم.
آره عزیز ببینید من فکر میکنم شما از این طریق خودتون رو تنبیه کنید. شما درست مثل آدمی که یواش پاش میخوره به یه چیزی، میگه من کوری به خودش یه لگد محکم تر میزنه که پاش بیشتر درد بیاره، شما به نظر من یه حالت خود آزاری دارید عزیز، چون تو استدلالاتون هم پیداست. دلیلش هم یه چیزه و اون اینه که به دلیل اون کم مهری و به هر حال ای بسا بی مهری از جانب خانواده، شما با خودتون بیش از بقیه یه مقدار کج و لجید. میدونی اشکال کار اینه، یعنی شما به جای مواظبت و مراقبت از خودتون با خودتون سر سازگاری ندارید. اگر اشتباه نکنم نمیدونم یه چیزی راجع به اعتماد به نفس و حرمت و نفس اینا هم گفتید، درسته؟ یا شما نگفتید؟
نمیدونم، خیلی صحبت کردم. شما ماشاءالله یه حرف میزنید، شما انقدر تحلیل میکنید، برداشته خیلی خوبی از ما دارید، ممکنه گفته باشم نمیدونم.
یعنی میدونید من مثلا چرا پرسیدم ازتون ماجرای ازدواجتون رو؟ چون من فکر میکنم شما از یه طرف یه حالت مستقل میخواید داشته باشید و بنابراین در کوتاه مدت در عمل و نظر این کارو میکنید، اما خیلی زود بعدن وقتی که دوربریا شما رو تایید نمیکنن به دلیل اون تشنگی که از کودکی دارید که باید به حساب می اومدید و به اندازه دیگران مورد توجه و محبت قرار می گرفتید یا به هر حال حق و سهم شما رو به شما میدادن که نردن حساسی. شما یه آدمی هستید یه ذره محیط اجتماعی مناسب باشه جزء انقلابیون میشی. برای که میخواید برید نه تنها حق خودتون، حق همه رو میخواید بگیرید. بنابراین در صحنه سیاسی یا مذهبی باید مواظب باشید، برای که فکر کنید در ظلمی اتفاق میفته و بنابراین شما باید یه جوری در مقابل این ظلم بیستید. ولی اشکال کار اینه که توان ماندن رو تا آخر نداری.
کاملا درست.
حالا شما اگر باز اشتباه نکنم گفتید که یه مقدار از این زحماتی که من کشیده بودم رو خب این خاله برداشته، یه مقدارم همسرتون. او چه نقشی در این زمینه داشته؟
ایشون ما با هم کار میکردیم، شرکت مال ایشون بود، در واقع قرارداد با ایشون بسته بودن دیگه، در واقع با هم بودیم که این اتفاق افتاد دیگه. خیلی کسا درگیر شدن، هم من هم همسرم هم خانواده‌ام.
حالا اگر شما یه اشاره‌ای کردید، نمیدونم باز، که خانواده خوب و مهربون دارید یا پدر مادر مهربون دارید، آیا واقعا مطمئن تفاوتی که من برای مهربون و مهرطلب قائلم رو میدونی؟ چون ببینید آخه دو تا لغته. مهربونی یعنی من یه کاری رو میکنم که دوست دارم، درست میدونم، ازش لذت میبرم، باش رشد میکنم، احساس خوبی میکنم و در نتیجه طلبکار اون آدم نیستم، انتظار تشکر ندارم، انتظار پاسخ ندارم، انتظار جبران ندارم، حتی از او سپاس گذارم که به من فرصت اینو داده که برای او یک کاری بکنه. مهر طلبی عبارت از اینه که نه، من به محبت و دوستی و اینا باور ندارم، فقط میدونم کالای با ارزشی است، مثل یک اسکناس که روش نوشته 1000 تومان یا 10000 تومان و بنابراین باید همیشه جمعش کرد و داشت، ولی چون همینجوری نمیشه به دستش آورد پس باید دانه پاشید، حالا باید مهربونی کرد، دیدی به لالای مردم گذاشت، ازشون تعریف کرد تا انسان رو آزار ندن، آسیب نزنن، منم بتونم کنار اینا یه جوری این بازی رو ادامه بدم و راحت و آسوده باشم. بنابراین این تیپ مهرطلب بسیار غمگینه، بسیار منتظره، بسیار نگرانه، بسیار رنجوره، چون میبینه همه ازش استفاده و سوء استفاده میکنن و او توان مقاومت و مخالفت رو نداره، برای که اون وقت به عنوان آدم بد شناخته میشه، به عنوان کسی که به هر حال رعایت نمیکنه. و متاسفانه بیشتر مردم دنیا مهرطلبن، یعنی شما مهربان در یه جامعه مانند ایران خیلی کم میبینید. به نظر من حداقل 50-60-70% مردم ایران تیپ مهرطلبن، یعنی میخوان همه رو خوشحال کنن، همه رو راضی کنن، با همه یه جوری کنار بیان که مردم راجبشون فکر بدی نکنن. یعنی من به دنبال دو چیز تو زندگیم در جامعه ایران هستم: یکی به همه ثابت کنم که من خوبم، دوم خواهش کنم لطفاً منو حالا که خوب میدونید دوستم داشته باشید. و چون اینا این کارا نمیکنم همینجوری گرفتارم. بنابراین عزیز، موضوع یه مقدار جنبه روانی داره و برمیگرده به شرایط شما به عنوان جایگاهتون در ترتیب تولد که بچه دومید، اونم با فاصله 7 سال و 10 سال با خواهر و برادرتون و فاصله کم با خواهر بزرگتون 1 سال و 7 ماه اگر اشتباه نکنم، که اینا همه نشون دهنده این است که از دو طرف به نظر من همون ساندویچه اید، یعنی از بالا دندون یه آدم پرزور، از طرف دیگه هم دندون یه آدم ضعیف، اینا روی هم اومدن و شما رو این وسط له کردن. بعدم شما یک کمی در خصوص ازدواجتون که برای خودتون یه انتخاب شخصی بوده بیش از حد پافشاری کردید، رفتید ضربه خوردید، برگشتید، حالا دیگه همه نسبت بهتون یه احساس دیگری دارن که البته به اون شدتی که شما فکر میکنید نیست، ولی این گونه است. حالا که آمدید امریکا و از زیر اون فشارها آسوده شدید، حالا به عنوان یک زنی که در امریکاست و قرار برای حقش و دنبال حقش بره و شما هم زمینش رو دارید، راه افتادید و احساس میکنید که نباید اینجوری میشد. اما واقعیت مسئله همطور که میدونید اینه که ما در یه جامعه‌ای با توجه به روابط زندگی می‌کنیم. شما با خانواده‌ای که دارید، با فشاری که از جانب پدر میاد، با اتفاق ازدواجی که به هر حال اذیت شدید تو زندگیتون اتفاق افتاده، باید بدونید خیلی یا آنگونه که دلتون میخواد حمایت و پشتیبانی رو ندارید. ولی این به این معنا نیست که برای بقیه هست. شاید شما فکر می‌کنید به خواهر بزرگتر یا دوتای بعدی رسیدن، غالب اوقات هم میتونم پدر مادر اشتباه کنم، ولی بیشتر اوقات به چشم بچه ها میاد که به من توجه نشده، در حالی که واقعا پدر و مادر اگرم تازه اشتباهی کردن با قصد و نیت نبوده.
بله، صد در صد.
حالا اینه که من فکر میکنم عزیز، شما اولا خودتون چون تواناییشو دارید به خودتون بگید من قرار از خودم مواظبت و مراقبت کنم. یه کسی تو خیابون با وجود که چراغ من سبز بوده زده به من و رفته، ولی من نمیتونم همونجا بشینم بگم مردم بیاد ببینید به من چه ظلمی کردن. باید پاشید راه بیفتید به دنبال زندگیتون و پاتون شکسته خودتون برید به خرج خودتون درستش کنید و درنچه آروم بگید. بنابراین عزیز یه مقداری با خودتون ای گفتگو کنید ول میکنید و بعدم برید سراغ اون قاعده. قاعده چیه؟ اینقدر باید زندگی رو با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. ولی اگر آدم بیکار باشه و شبا تو رخت خواب با سقف نگاه کنه دیگه هر جور فکر بده سر کلش پیدا میشه. به هر حال امیدوارم بتونین ایام رو بگذرونی تو ایران رو.
آقای دکتر واقعا حرفای شما معجزه است. واقعا آقای دکتر دستتون درد نکنه.
مرسی عزیزم.
علمی منطقی با عقل و درایت میگید و این بزرگترین در واقع پاداشیه که من از طرف شما دریافت میکنم.
لطف داری. مرسی عزیزم. مواظب خودت باش و بگذار گذشته رو به گذشته واگذار یا گذشته در گذشته. عزیز از مرده ها و قبرستون بیا بیرون زندگی خودت رو بکن، از خودت مواظبت و مراقبت کن. ولی بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور. یک دنیا ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. چنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه ای از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین هاست.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آینه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. ماما تلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesriani.com.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام. دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده که هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم. هستم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
اگر میخواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه شنبه 10 مارچ از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهم داد. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. بنابراین از سه شنبه آینده 10 مارچ تشکیل و تغییر شخصیت 7:30 شب در المپیک کلکشن. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم چند 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. توصیه من خدمتتون این است که تا آخر هفته اگر این کارو بکنید بهتره، به خاطر اینکه اولاً یه افزایش قیمتی ممکنه داشته باشه و دوم که به هر حال جای خودتون رو اگر زودتر رزرو کنید خاطر همه ما هم آسوده تر خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من برای دخترم زنگ زدم که بچه دوم خانواده هست، از 3 تا بچه 20 سالشه و سال 4 UCLA هسته.
ببخشید دوتای اولی و آخری چند ساله هستن عزیز؟
24 و 14.
اون وقت پسرن یا دختره؟
اولی دختره، سومی پسره.
بله میفرمایید.
بله، سال 4 UCLA هستش و دلیلی که زنگ زدم اینه که از بچگی همیشه خیلی چیز گم میکنه و یعنی چیز که بگم، شاید بگم تو 7 سال گذشته سالی 3-4 تا سلفون گم کرده و شوهرم پدر خوبیه و برای اینکه خب یه جورایی میخوام بگم این وسطیرم یه ذره بیشتر از بقیه یه ذره حال میده، امروز گم بشه فردا نه پس فردا دفنیتلی سلفون براش گرفته.
نه حالا اون مسئله من نیست. حالا چه مدتی شما امریکایی هستید؟
من بچه ها اینجا دنیا اومدم.
بسیار. حالا بذار ازتون یه سوالی بود
جانب.
چون این مهم، آیا دخترتون سر کلاس و درس و انجام تکالیف مدرسه یا خانه یعنی هومورک و ایناشم این پراکندگی رو داره، یادش میره، با کوچکترین سر و صدای کار و درس رو ول میکنه، معلمش ازش شکایت میکنه که سر کلاس نیست، حواسش اینجا نیست، یا اینکه نه این فقط در خصوص گم شدن یه چیزاییست که متعلق به خودشه؟
تقریبا دومیه، ولی وقتی الیمنتری بود شاید یه مقدار این چیزی که میگین برای درسش، یادم کلاس 4 یه ذره معلمش باش پرابلم داشت، ولی به غیر از اون سال نه، کلن استیودنت ای بیه و کاراشو همیشه به موقع انجام میده.
به من بگید که چرا اون سال اون چرا کلاس چهارم
یه مقدار میدونم که معلمی سختگیر بود، دو سه سال بعدش هم فهمیدم اخراجش کردن. نمیدونم اگر
خوبون که آره دیگه،
ولی تنها سالی که یه خود استراگل کرد اون ساله بود دیگه، بقیه سالا.
آیا شما فکر میکنین ممکنه کم بوده توجه و تمرکز داشته باشه اگر در این حد بخوام؟ چون ببینید دو تا موضوع گم کردنه به دو چیز مرتبطه، یکی این کم بوده توجه و تمرکزه و بنابراین اون باید در همه صحنه های زندگیش نشون بده. سر کلاس یه ذره توجه و تمرکز نمی کنه، حواسش این ور اون وره، ای تو خونه در تکلیف مدرسه انجام میده، یه صدای بلند بشه دنبال صدا را میفته، یه حرف بزنه ول میکنه میره دنبال بهانه میگرده. اون دوره‌ای که میتونه به چیزی توجه و تمرکز کنه بسیار کوتاه و با سختی و سنگینی این کارو میکنه. یه زمانی هست که نه، فقط برمیگرده به گم کردن اشیایش. البته به هم کمکی بعدن عرض میکنم مرتبط میشه، ولی من میخوام ببینم من با یه بچه‌ای روبرو هستم، چون فرزند دومتونه تولد مشکلی که نداشت.
یه مقدار داشت.
چی بود داستان تولد؟
خیلی نه، من متاسفم چون اولی و طبیعی دنیا آمد فکر میکنم که خب دومی هم همینطوره، ولی بعد از 20 ساعت یه دفعه گفتن امرجنسی سی سیکشن و سی سیکشن شد.
خب پس ببینید ضربه رو خورده. پس چون آخه میدونید معمولا بچه دوم اگر سزاری هم باشه، سزاری اگر طبیعی بوده معمولا طبیعی همطور که شما گفتید. پس فرزند دوم شما خب اونجا ضربه رو خورده عزیز، یعنی شما با بچه روبرو هستید که یک میتونه حالت کمبود توجه و تمرکز داشته باشه یا بیش فعالیت و یا یه زمینه برای افسردگی یا تا منیک دیپرشن دو قطبی. چقدر حالش پایین و بالا میره، یه مدتی خوبه یه مدتی خوشحاله، یه مدتی اونقدر انرژی نداره، غمگین، خسته است، چقدر این موج میزنه؟ اگر مخصوصا در مقام مقایسه با دختر بزرگترتون میتونید اون رو تشخیص بدید؟
یه مقدار داره، نمیتونم بگم حتما داره، ولی یه وقتای متوجه اینی که شما میگید بالا پایین بشه رو یه مقدار میبینم، ولی بعد که باش حرف میزنم مثلا میبینم از یه چیزی بوده. حالا البته میتونست انقدی هم براش بیگ دیل نباشه، ولی خب یه مسئله مثلا خیلی اذیتش کرده بوده. ولی چیزی که میخوام بگم اگر توجهش کم باشه، این تقریبا 2 سال از بچه های همسنش جلوتره، یعنی وقتی که 4 سال های اسکول بود 2 سال کالجش رو خون که بتونه جلو بیفته، یعنی یه خورده شاید از اوریجم جلوتر هستش.
خب آره، نه ببینید نه ببینید کم بوده توجه و تمرکز با بهره هوشی به اون صورت ارتباطی نداره، یعنی شما میتونید یه بهره هوشی فوق العاده بالا داشت باشید ولی همچنان کم بوده توجه و تمرکز داشته باشید. بنابراین این دوتا با هم در تضاد نیستن عزیز. تفاوت یعنی یه باهوشی است که خب بعدم میتونه یه ساعت بشینه کتاب بخونه، یه باهوشی است که بعد از 10 دقیقه خسته میشه. ولی بهره هوشیشون مساویه. برای که حرفی که شما میزنید، حالا به من بگید آیا در خانواده شما و همسرتون حالت منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی و سرخوشی اینا چیزی بوده؟
نه خانواده خودم.
یعنی افسردگی نبوده؟
نه نبوده.
به من بفرمایید که از کودکی در 1 سال اول چقدر مشکل با خوابش و خوراکش داشت، اگر داشت؟
والا کامپر با بچه اولم، خب بچه اولم خیلی ایزی تر بود، ولی خب گفتم همه هر بچه یه جوره دیگه، نمیشه توقعی.
من میدونم، ولی چه مشکلی احتمالا در مقایسه؟
من یه خورده بدقلق بود غذاش، یه وقت مریض بود دوا خوردنش، یه مقدار خوابش. یه بچه اولم خیلی خوب بود.
اوکی. حالا به من بفرمایید که بعدن در دوره تا 6 سالگی یا بین 6 تا 12 سالگی چه ویژگی متفاوتی از بقیه بچه ها داشت؟
هیچی.
از نظر دوستان مشکلی نداشت؟
همیشه اذیتم میکنه اینکه چرا انقدر این چی گم میکنه، چیزی به خصوصی نداشتش. این سنی که میگید،
حالا وقتی بهش بگید که بذار اینجوری بگیم، وقتی میاد خونه فرض کنید کلیدشه، تلفنشه، هر چی هست، همینجوری راه میکنه میره بعد دنبالش میگرده، یا اینا جایی به خصوص دارن یا اونا رو گم نمیکنه تو خونه؟
90% مواقع جای به خصوص میذاره، ممکنه 10% هم جای گذاشته.
ولی اگر نگید مثلا این ور اون ور که میرید، یا مثلا فرض کنید همین تلفنی که میفرمایید، چه جور جایی جا گذاشتهش؟ بیشتر تو محیط دوستان
هم مدرسه جا گذاشته هم کلاب، با دوستاش مثلا فکر کنیم 5-6 تا دخترن میرن، همیشه اینه که تلفنشو میدوزن، تلفنش جا میمونه، always اینه که همیشه تلفنش گم میشه.
حالا به من بفرمایید که چقدر فکر میکنید یه نوع حالت خودخواهی رو درش میبینید که یه مقداری همه چیز رو برای خودش و فقط برای خودش میخواد؟
یه مقداری حالتو داره.
ببینید علامت کمی منیک دیپرشن رو نشون میده که میتونه به خاطر تولد بعدش باشه و بنابراین بچه‌ای باید باشه که خود شما هم چون دوچار ترشید گول اورینتده، یعنی تو زندگیش به دنبال هدفاش میره و باید هدفاشو انجام بده و به همین جاست که وقتی دل مشغول خودش میشه یه مقداری محیط اطرافی که براش مهم نیستن رو فراموش کنه، یعنی تلفنش براش مهمه، وقتی ازش استفاده میکنه، وقتی استفاده میکنه اونجاست و بنابراین باش کاری نداره. این گونه نیست که همیشه گوشه ذهنش متوجه تلفنم باشه که من یه تلفن اینجا دارم. ببینید بسیاری از ما از دور و بر خودمون یه جوری خبر داریم، بسیاری از ما اصلا میدونیم که چه داره میگذره در اطراف ما، حتی وقتی پشت فرمونیم خبر از سرعت ماشینا، رفتار غیرعادی ماشینا داریم. برخی از آدما ندارن، حتی شما میبینید تو فریوای یا آدمی اصلا متوجه نیست که همه میان ازش جلو میزنن، حتی بهش بوق میزنن که به این نتیجه برسی که من مثلا رو خط سرعت یا اسپید آمدم و دارم آهسته میرم و معمولا اینجا کسایی که میرن 5 مایل 10 مایل حداقل از سرعت قانونی بیشتر میرن و اینکه من میخوام اینجا برم یا چون جلو من باز هست پس معلومه ترافیک خوبه نیست، برای که تو ماشینا رو پشت سر خودت نگه داشتی. حالا برخی از اوقات دو تای از اینا که به هم میخورن اصلا تمام ترافیک رو عقب میکشن و جالب اینه که درست مثل که تعداد اتومبیل‌ها دو برابر، یعنی واقعا چند تا راننده آهسته میتونن یه زنجیره از تأخیر رو برای همه به وجود بیارن در حالی که فقط چند تا، یعنی میزان اتومبیلی که فرض کنین تو این منطقه 2000 تا اتومبیل به نظر برسه مثل که 4000 تاست و متوسط سرعت رو پایین بیاره. حالا صحبت من در خصوص دخترتون اینه که چقدر فکر میکنید از دور بر خودش خبر داره یا اینکه واقعا سخت دل مشغول خودشه به خاطر اینکه یه مقداری خودمدار و خودمحوره؟
اینی که میگید میبینم توش
یه
مقدار هستش.
ببینید عزیز، به نظر من این ماجرای گم کردن در این نوع بچه ها عادیه، برای اینکه بچه هایی که یه ذره فقط هدف یابند وقتی که در کشوی رو باز میکنن یه چیزی از توش بر میدارن دیگه، به اونا چه مربوطه که در کشو باز میمونه؟ فرقی براشون نمیکنه. من میخواستم یه چیزی رو از درون این کشو در بیارم، کشو کشتم عقب، باز کردم، برداشتم، من کاری دیگه باش ندارم. نتیجتا شما میتونید اگر دنبال این بچه ها، یعنی تو خونه نباشید یه ساعت بعد بیاید، حتی میتونید ببینید کجاها بوده، برای که همه کارا رو اینجوری انجام داده. آیا به دخترتون همچی چیزی میخوره؟
بود، کوچیکتر بود شاید یه مقدار بود، ولی الان خیلی بیشتر ارگانایز هستش.
خب حالا ای بهش بگید چرا اینقدر تلفناتو گم میکنی، پاسخ خودش چی؟
فقط گریه میکنه، جوابی یعنی خودش خجالت میکشه. خب بچه هم نیست که بخوام دعوا کنم، تلفن دیگه واسش نگیرم، ماشینش ازش بگیرم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. ولی حرف معمولی هم که میزنم، آخه مامان جان چند بار، یه بار، دو بار، ده بار، چند، الان دیگه رو فیسبوک بزنه من مثلا فور وایل تلفن ندارم، لطفا مثلا رو فیسبوک با من حرف بزنید، دوستاش براش میذارن اگین یو لاست یور سلفون اگین، یعنی یه چیزی شده که دیگه ندیگه ما توجه کنیم. این اتنشن دوستاش هم گرفته که این یوزوالی گم میکنه، تلفنش گم میکنه و خیلی هم ناراحت میشه از این موضوع.
حالا اگر بهش بگید که تلفن تو همیشه تو جیبت یا کیفت نگهدار و حق نداری بیاری بیرون و هر وقت ازش استفاده کردی برگردونی، فکر کنید اولا پاسخش به شما چیه؟ بعد کسی که فکر کنه چیزی رو گم میکنه چرا یه فکری برای حفظش نمیکنه؟
دقیقا این کمکی از شما میخوام، چون هیچ فکری واسه حفظش نمیکنه. بهش گفتم تو کیفت بذار، حتی کیفتم روشونت بذار رو وقتی که میری کلاب که بدونم. دفعه آخری که ازش دزدیده بودن میگفت من روشونم بود با دوستام رو دنس فلور، ولی در کیفم رو باز کردن از توش برداشتن. و آخه این دفعه سومین بار بود که کلاب بود، تو کلاب ازش دزدیده بودن. و من نمیدونم وقتی هم که بهش حرف میزنم اینقدر ناراحته و گریه میکنه که من پشیمون میشم اصلا از این که بهش.
خب آخه چرا؟ ببینید آخه یه مقدار این همون ترکیب نگران کننده منیک هفته به نظر من به هم مرتبطه، یعنی خفیف منیک دیپرشنه، برای که آره یه دختر تو این سن و سال تلفنشو گم کرده باید مواظب باشه. بعدم به گونه که شما میفرمایید میزان ناراحتیش یا گریهش بیش از حد معموله که آدم انتظار داره یه کسی که تلفنشو گم میکنه داشته باشه، درسته؟ قبلن هم که کودکیش هم که پیکی بود،
همون دفعه اولی که بهش میگم چرا چه جوری شد، وقتی میخواد توضیح بده و حرف بزنه همون موقع ناراحت و گریه هم میکنه، بعدش هم اصلا انگار نه انگار، برای اینکه میدونه پدرش فردا.
نه نه اون به اون خاطر نیست، شما اینقدر اینو به پدرش مرتبط نکنید. نه مکانیزم، نه ببینید عزیز بچه‌ها، نه 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 بذار من به شما بگم، نه نه صبر کن،
نه که بگم پدرش کار بدی میکنه، خب یه جورایی الان دیگه احتیاج روزمره است، ولی از این لحاظ که نیستش بکنه.
نه 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 قصه اون نیست عزیز، قصه اون نیست، قصه این است که این بچه‌ها به دلیل منیک دیپرشن و یه زمینه خودخواهی و خودمداری وقتی بهشون میگی جا میخورن، چون میشکنیدشون، مثلا سنگی است که میخوره به یه شیشه که خب جا میخوره، ولی بعد وقتی میبینه نشکسته یا نمیشکنه خاطرش آسوده میشه. به همین جد است که اون واکنش اولیه رو نشونده، یعنی همه منو به اینجا میبره که شما با یه دختری از یه نظر منیک دیپرستی روبرو هستی، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی خفیف داره، از یه جانب دیگه یه مقدار خودشیفتگی داره، نارسیسیزم درش هست، یه مقدار گول اورینتده، در وسط این دوتا خواهر و برادر گیر افتاده، خواهر 4 سال بزرگتره، یه مقدار در اون یه جدالی هست. خب همینقدر که باز اینه شنونده گرامی قبلی اومده خودش رو پیدا کنه در جایگاه خودش، پسر آمده اونم تو خانواده شما بعد از دوتا دختر، به هر حال به خاطر اون باز یه جوری نادیده انگاشته شده، بنابراین دل مشغول خودشه و به این راحتی‌ها دست از سر خودش بر نمیداره. به نظر من اگر یه تراپیست خوب پیدا کنه میتونه کمکش کنه، و اگر تشخیص من درست باشه یعنی خفیف منیک دیپرشن داشت باشه، بهتر این است که عزیز دارو مصرف کنه برای یه مدت کوتاه یا یه تراپی کمکش کنه. موضوع از سر تشویق و تنبیه اینا گذشته، یعنی این چیزی نیست که با این راحتی ها شما ازش خلاص بشید، و به نظر من ماجرای تولدش موضوع اصلی و اساسی است، یعنی اونجا سیستم عصبی آسیب دیده. بنابراین حتی اگر یه تست تووا بگیری که خیلی هم کار ساده ای، گرای ADD و ADHD رو اگر هست نشون میده، در این حال گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده، و خود اینا خیلی کمکتون میکنه که بدونید واقعا با کی روبرو هستید. بی خودی به دنبال راه تشویق و تنبیهش نرید، چون اون اصلا برای همچه آدمی کار نمیکنه. درست پیست که من شما رو کتک بزنن بگن حالا این کتاب ژاپنی رو بخون، فرقی نمیکنه که شدت کتک چقدر باشه، من شما نمیتونیم. من فعلا با این نکاتی که میفرمایید نظرم و تشخیصم اینه، ولی بهتره با کسی از نزدیک خودش صحبت کنه، شما هم اطلاعاتو بدید، امیدوارم نتیجه چیزای عادی و معمولی باشه، ولی تا اینجا به نظر من نمی‌رسه. من به پیام‌ها رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی.
متشکرم.
تمنا می‌کنم لطف کنید.
خداحافظ.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله حاتم جون همیه که کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریس اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777 Lucky 7 پیام
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر هلوکی، من فقط یه سوال میخواستم ازم تو بپرسم در باره ویدیو گیم هایی که میخوام بازی کنم، ولی مامانم میگه برام بده و گریدات میره پایین و گفت حالا تا با شما حرف نزنم نمیتونم بازی.
کلاس چندومی عزیز؟
کلاس هفتم.
اوکی عزیزم، درست چطوره؟
من الان سه تا A دارم و سه تا B.
اوکی، چی میخوای بخونی؟ چی میخوای بشی؟ چی کاره میخوای بشی؟
بزرگ بشم میخوام هوپفلی سرجن بشم.
سرجن چی؟ میخوای مغزای ما رو درست کنی یا اینکه میخوای قلبا رو درست کنی؟
من اکچولی میخواستم یه دکتر بون بشم.
اوکی، بس میخوای ارتوپد بشی؟
بله بله.
بسیار عالی. خب حالا به من بگو که چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من I'm an only child.
اوکی، به من بگو که چند ساعت در روز بازی میکنی و چه بازیایی میکنی، یعنی چه جور کاری. البته من خیلی آشنا نیستم با اسما و اینا، ولی اگر بهت بگم اوریج متوسط در روز چند ساعت یا در هفته چند ساعت بازی میکنی به من میگی چی؟
ببینین من فقط من نه میتونم گیما رو بازی کنم ویک دی ها تلفنم هم ندارم ویک دی ها فقط ویکند ها یه ساعت ساتردی ها فرایدی ساتردی ساندی سو اوریج سه ساعت ویک.
حالا به من بگو عزیزم که پدر جون و مادر جون چی کاره هستن، شغل و کارشون چه؟
مامانم فیزیکال تراپیه.
اوکی. پدر چی؟
پدرم بروکره.
اوکی. به من بگو عزیز که اون بازیایی که تو همون 3 ساعت در هفته میکنی چه جور بازیایی عزیز؟
بازیای وایلنت.
خب حالا همون یه ذره ببین عزیز، این که تو به من بگی حتی ویک دیز در دوره یعنی روز دوشنبه تا جمعه هم یک ساعت بازی میکنی، من مسئله ای ندارم. به نظر من تو سن و سال تو اینی که روزی یه ساعت بازی بکنی اوکی، ولی بعد حالا مهم نوع بازیه. درست پس که من برم روزی یه ساعت فوتبال یا بسکتبال بازی کنم یا روزی 5 دقیقه برم آدم ها رو کتک بزنم یا یه بازی بکنم که به خودم یا دیگران آسیب بزنم. خب اگر من به تو بگم همون یک ساعت هم میتونه مسئله باشه، چون ببین عزیز خیلی از این مطالعات یعنی ریسرچ نشون میده که ما به خاطر اون آسیب میبینیم، یعنی we get injured. حالا سوال من از تو اینه، اگر ویدیوهای دیگه باشه دوست نداری بازی کنی؟
چرا آقای دکتر، من فقط فیفا بازی میکنم، فوتبال، و من مانده و ونزه فوتبال پرکتیس دارم، بعد توزده یا سرزده مثلا شب خودم میرم پارک تمرین میکنم، بعد ساکسیفون هم بازی میکنم، بعد مثلا شب باشه یه ذره میخوام ریلکس کنم، درستم هم خوندم ویک دی ها یه ذره میخوام ریلکس کنم، گیم هم رو بازی کنم با دوستم یا تنهایی.
داره من ببین عزیزم، اولا معلومه پسر فوق العاده خوبی هستی، مخصوصا بهترین سابستیتوشن و جایگزینی که تو میتونی بکنی این بازی هاست با ورزش که داری خودت این کار میکنی، بنابراین من از اون بابت خیلی خیلی خوشحالم که این از تو میشنوم و گفتم روزی یه ساعت مرد، ولی معلومه که پدر و مادر تو نگران اون محتوا یا کانتنت اون فیلم ها هستن که اونم من باش مخالفم عزیز. من دوتا بچه هم که بزرگ شدن هرگز نه برشون تفنگ خریدم نه نمیدونم ماشین جنگی خریدم، هرگز، حتی نه یه دونه، و درگیر این بازی هم البته در زمان اونا اینجوری نبود ولی همون مقدارم که بود نشدن، چون اینا وایلنس و چیزایی از این قبیل که واقعا حالت تجاوز و رفتاری از این قبیل داره هیچ خوب نیست عزیز. یعنی میخوام به تو بگم که اونا حق دارن، درست مثل این که تو بگی من دلم میخواد مثلا هفته یه روز مشروب بخورم، یه درینکی بخورم، الکل، یا بگی من هفته یه روز میرم مثلا یه چند تا آدمی که بدن رو یا کسایی که من اذیت کردن کتک میزنم و بر میگردم ولی بقیهشو نمیدم، خیلی فرقی نمیکنه. به نظر من تو اگر پدر جون و مادر جون بدنم شنیدن، من هیچ مشکلی با اینکه تو روزی یک ساعت ویدیو ببینی با توجه به شرایط اصلا مخالف نیستم، ولی نه وایلنس، یعنی اونایی که مقداری بوی خشونت داره رو هیچ باش موافق نیستم، چون ببین عزیز آگاه و ناآگاه کانشس سب کانشس روی تو اثر بد و منفی میگذاره. یعنی فرقش چی؟ آدم داره میبینه یه نوع درد دیگری رو، مرگ دیگری رو، زخمی شدن کسی دیگر رو، و بعدم اینا رو اینقدر خوب میسازن که ای بسا خیلی بیشتر از دنیای واقعی یا ریل آدم رو تحت تاثیر قرار میده عزیز. اینه که من با اون موافق نیستم، یعنی اگر تو من بگی چه کنم میگم اون رو رها کن، ولی به من بگو من میخوام روزی یه ساعت بازیای مختلفی بکنم، به نظر من هیچ عیبی نداره، اتفاقا برای شما تو این سن و سال یه توانایی ها و مهارت هایی هم به شما میده، ضمناً یه دنیا و دیگر هم درش رو به روی شما باز میکنه، مثل آدمی که علاوه بر راه رفتن شنا هم بلده، ولی واقعا روزی یه سال. اینه که اگر بتونی نوع اینا رو عوض کنی، یعنی یک بازیای دیگه‌ای که خیلی هاشون پر از هیجان و اکسایتمنت، در این حال یه مقداری به هر حال توانایی ها و یه مهارت ها و اسکیل و ابیلیتی های تو رو هم زیر سوال میبره، خب اونا خیلی بیشتر بهت کمک میکنه عزیز. تا اینا، برای که منم اینجا با پدر و مادرت موافقم که بهتر این نباشه، ولی ترجیح من این است که بازی رو بکنی. من با روزی یه ساعت بازی تو هیچ مسئله نرم، ولی اون ورزش و اینا که میکنی عالیه. یا اینکه یه اینسترومنتی رو مینوازی و اینا، اونم فوق العاده خوبه برای یه آدمی مثل تو خوبه، ولی تو باید یه مقدار زیادتری مگر امکانش هست با دوستات باشی، بچه های همسن و سالت که مقدار بلکه بچه های خوب که بله. از همدیگه بیاموزید، همدیگه مشغول باشید و دوستان خوبی برای آیندت باشه. و من مطمئنم با توانایی که داری به هر چی بخوای میرسی، فقط باید یکم بیشتر درس بخونی، برای که اگر بخوای بری مدیکال اسکول و اینا، اونا یه مقداری 4 پوینت استودنت میخوان، یعنی بله. از کلاس 9 یعنی 10 و 11 و 12 دیگه تو باید 4 بله. پوینت باشی که خاطر راستوده باشه وقتی نگاه میکنن به ترانسکریپت تو یه مقدار ریز نمراتت بگن خب این دانش آموز خوبی بوده، الانم دانشجوی خوبیه، پس قبولش کنیم. نه اینکه مثلا من فقط سالهای آخر بخونم، چون به همه اونا معمولا نگاه میکنن. ضمناً وقتی تو کلاس 10 و 11 و 12 خوب باشه دانشگاه خوبی میری و اونجا کار رفتن مدیکال اسکول و دانشکده پزشکی رو برای تو خیلی خیلی ساده تر میکنه عزیز. و من مطمئنم به اونجا میرسی. الان یه مقداری خواهر و برادر نداری، توی سنین نوجوانی و تینیجریت هستی، خب اینا اتفاق میفته، ولی خوشبختانه به زودی رای خود تو پیدا میکنی. حالا یه حرف دیگه هست خوشحال میشم بشنوم جان.
بعد میخوام فقط به مامانم هم پروف کنم که این بازیار میکنم، که هنوز برای اینکه میترسه که این بازیار بکنم گریدم دراپ میشه و هی آرتیکل میکنه رو اینترنت که این بچه رفته به خاطر این گیم ها رو بازی کرده شوت کرده یا یکی رو بیت اپ کرده یا اینجر کرده. ولی من میخوندم دیدم که 6 ساعت اوریده بازی میکرد و مثلا یه ایلنسی داشت، بعضیشون هم نداشتن، ولی یه شریک های خیلی لانگ میکردم مثلا 6 ساعت. بعد آفکارس که رو مغزش ها فکر میذاره. ولی من فقط فرایدی هم میرم خونه دوستان میان گیم بازی میکنیم، گیم فوتبال بازی میکنیم، بعد میریم تو پارک بازی میکنیم. بعد فقط میرن، من مخصوصا میخوام یه ذره ریلکس کنم، درستم هم خوندم، یه ذره بازی میکنم یه ساعت فقط. بعد مامانم میگه دیگه تموم کن، من تموم کنم بعد میرن به کارهای دیگه.
ببین عزیز، اولا در این که تو پسر فوق العاده خوبی هستی، more than that you are very honest and sincere، اون خیلی مهمه، اونو میفهمم عزیز. ببین حالا من به تو یه چیزی بگم، من به تو بگم من هر روز تمیزم یا غذای خوب میخورم، ولی هفته یه روز آشغال میخورم یا جانک فودای بد میخورم. خب تو میگی خب همونم چرا، یعنی اون موجب ریلکسیشن نمیشه. میتونم بفهممت عزیز، ولی یه مقداری بهش عادت بکنی. ولی عیب کار عزیز دو تا چیزه، یکی این که کم کم برخی از اینام رو ما اثر میکنه. یعنی درسته، حرفت خیلی درسته که اونایی که یه مرتبه خارج از کنترل و اداره میشند و they got crazy you are right، اونا باید 3 ساعت 4 ساعت از این گیما در روز بازی کنن تا سیستم بریزه. ولی آدمایی هم هستن که با هفته 1 ساعت هم یه مقداری زمینه فکریشون به هم میرزه. درست بس که من یه ماه غذای خوب بخورم یه روز غذای بد بخورم، این مورد اول. دوم یه اشکال دیگه تو این کاراست عزیز، و اون اشکال اینه که آدم تو زندگیش یه جایی مثل الان دوستانی که رو خط آمدن اذیت میشه، آزار میبینه و بعدن شروع میکنه این برنامه رو بیشتر و بیشتر دیدن. یعنی اول بوده مثلا هفته 2-3 ساعت، بعد میشه هر روز، بعد میشه روزی 2-3 ساعت. ببین اشکال کار این نوع کارا مثل ادیکشنه. تو با کم شروع میکنی، هیچکس از روز اول هوی سنگین که این کارا نمیکنه عزیز. تو در با روز اول با چیز کم شروع میکنی، کم کم برای که بتونی اون استیمولیشن و تحریک و برانگیختگی رو داشته باشی بیشتر و بیشترش میکنی، بعد یه دفعه متوجه میشی 5 برابر روز اول شدی. تو اگر نگاه کنی به 100 تا آدمی که ادیکشن داره، اعتیاد داره، 90 تا اینا هم زود شروع کردن، مثلا حالا نمیگم راجع به این وسایل، مثلا مشروب و مواد مخدر یعنی دراگ و الکل و اینا، و وقتی که 15 سالگی شروع کردن ای بسا بیش از 70% درصدشون بعدن ادامه دادن. 70%. اگه 17 سالگی شروع کردم مثلا شده 50%، اگه 19 سالگی شروع کردم مثلا شده 20%. و این نشون میده هرچی آدم زودتر شروع کنه احتمال این که تأثیر بد و منفی بگذاره است، و این که بعدن بیشتر و بیشتر بخواد یا بره سراغ گزینه‌های دیگه، آپشن‌های دیگه وجود داره. اینی که عمر میترسونه. و الا تو نگاه کن تو زندگی، روزی که گم میشی چجوری گم میشی؟ اول فقط یه متر گم اشتباه میری، بعد میشه دومه، بعد میشه 1000 می، بعد میشه 100 کیلومتر. بنابراین هیچ وقت موضوعی نیست که آدم از اول 100 کیلومتر راه رو اشتباه میره، آدم از اول فقط یه متر رو اشتباه میره. یعنی میخوام به تو بگم این نوع موضوع با قدم اول، first step شروع میشه. تو مثلا فکر کن با دوست تو فریوی داری میری، اون تا حالا با هم بودی، دو ساعت با هم بودی، اون اگزیت میکنه، خب دیگه شما هم دیگه رو نمیبینی، تو داری میری، اون اگزیت کرده. بنابراین عزیز من پیشنهادم به تو اینه که بهتره به تدریج اونو ول کنی. حالا اگر میری یه شب با دوستات، اونجا چون یه محیط دیگری هست یه ذره شاید تأثیرش هم رو تو خیلی کمتره، برای که وقتی تنها تماشا میکنی بیشتره. بنابراین با اونایی کارش هم نمیتونی بکنی، اونا هم میخوان ببینن، تو هم میبینی، شاید it's okay، ولی بیش از اونش نکن. وقتی تنها هستی خود دنبالش نرو عزیز. این هیجان و این استیمولیشن و تحریک رو تویی که اهل ورزش هستی ببرش توی بازی‌های ورزشی. و من دیدم بسیاری از بچه‌ها بسکتبال و فوتبال و بیسبال و اینا بازی میکنن و خیلی هم باش خوب و خوشن، و خب اینا ورزش‌های خوبی هستن و بعدم در انسانی مقدار انگیزه و اون موتیویشن رو برای انجام این کارا فراهم می‌کنه. بنابراین تو اگه بتونی کمی کمش کنی بهتره، ولی من با روزی یه ساعت تو که بخوای این بازی‌ها رو بکنی هیچ مخالفتی ندارم. حالا بذار پدر جون مادر جونم اینا رو بشنون، اگر حرفی بود خودت بیا با هم ذره بیشتر صحبت.
باشه.
خیلی خوشحال شدم عزیز.
مرسی.
مواظب خودت باش. بای قربان.
دستت درد نکنه.
مرسی قربونت. بای عزیز. شنگون عجبن با ما باشی.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy mouse. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل ترابل سفری 3 روز و 3 شب به انسنادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن
818-900-2700. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون می‌رسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهم داد. هفته آینده سه‌شنبه 10 مارچ تشکیل و تغییر شخصیت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
از استرالیا مزاحمتون میشم برای مشکلی که دخترکم داره. 2.5 سالشه و ما وقتی 1 سالش بود اومدیم استرالیا. از همون اول هم یکم جز اخلاقش بود که از جدایی و رابطه داشتن با آدمای دیگه فراری بود. بعد من خیلی سعی کردم کارهایی که شما میگفتید براش انجام بدم. حتما یه سری اشتباهی داشتیم ولی
نه، سب کنید. ببینید عزیز، بچه ها 2 تا مشکل در کودکی دارن. یکی استراب جداییه که از 7 ماهگی تو 16 ماهگیه و البته برای بیشتر بچه ها تو میتونه باشه 6 تا 18 و اوجش اوج سپریشن انگزایتی 12 ماهگیست. خب بنابراین شما اولین کاری که کردی، درسته بچه را از خودتون جدا نکردی، ولی از همه چیزی که دنیای شناخته شده او بوده در 1 سالگیش جدا کرد. دوم، بچه ها 3 تا ترس طبیعی دارن. یکی ترس از زیر پا خالی شدنه، یکی صدای بلند ناگهانی، یکی هر پدیده تازه. و بنابراین در یه زمانی که تفاوت و تشخیص آدم ها رو حتی میدن، دوچار استرنجر انگزایتی میشن، استراب غریبه ها. و اینم معمولا وقتی آدم ها جا به جا میشن، یه دفعه بچه‌ای که میره دوربرش به یه زبونی حرف میزنن، بعد حالا یه زبون دیگه است، میتونه استراب غریبه هایی هم که حتی قبلا داشته معمولا بین 8 تا 10 ماهگی است بیاد. بنابراین شما با توجه به زمان مهاجرتتون که یک سالگی او بوده عزیز، زمینه رو برای استراب جدایی و استراب غریبه فراهم کردید و بنابراین اینقدر عادی و طبیعی است که من به شما بگم فرزند من افتاد تو استخیز شد، یعنی من همونطور که اصلا از اون تعجب نمی کنم، از اینم که شما الان فرزندی داشته باشید که استراب جدایی یا استراب غریبه ها داشته باشه اصلا تعجب نمی کنم عزیز. برای که ببینید یه روزی بچه بلند میشه و وارد مثلا یه جایی مثل هواپیما میشه که نسبتا عجیب و غریبه و بعدا از فردا همه اون آشنایانی که دوربر خودش میدیده یا اشیای آشنایی که میدیده دیگه از هیچ کدومشون خبری نیست، نه اون خاله اونجاست نه اون عمه، نه اون دیوار اونجاست نه اون رخت خواب نه اون عکس، همه چیز. و برای بچه یک ساله در حقیقت مثل حذف همه چیزه از دوربرش و معلومه که اولا به هم میریزه برای که نمیدونه هر چیز رو کجا بگذاره. یعنی درست مثل این است که شما در منزل خودتون ظرفاتون رو چیدید، لباساتون گذاشتید و حالا من به شما بگم برو فلان ظرف و فلان لباس رو بیار، شما اصلا نمیدونید همچی ظرفی وجود داره یا نه و اصلا کجا هست. قرارم نیست که سر گنجای مختلف برید، یکی رو باید باز کنید و باید اونجا باشه. خب شما خونه خودتون آشنایی، اینجا رو آشنا نیستید عزیز. بنابراین با وجودی که اشاره کردید همه اصول و اینا رو یه ذره رعایت کردید اونو میفهمم، ولی شما از یه طرف یه کاری کردید، مواظب بچه‌تون بودید، لباسشو تنش کردید، غذاشو دادید، ولی انداختیدش توی چای 5 متری. خب حالا باید انتظار این که یه ذره آسیب دیده باشه جان.
تعجب نمی کنم، من بهش حق میدم کاملا. حتی ما یه دوره که ایران هم رفتیم من بردمش پیش خانم دکتر که یه بار شما توی برنامه هاتون معرفی کرده بودید و ایشون دیدن دخترکم و باش صحبت کردن و یه سری کارایی گفتن ما همونجا هم انجام دادیم و گفتن که هم یه سری زمینه ارثی داشته و داره و همین که شرایط روش تاثیر گذاشته. به هر حال من واقعیت زنگ زدم که از شما راهکار بگیرم و من قبول دارم که بله ما باعث این شدیم که این حالت شدت بگیره اگه قبلا هم حالت ارثی داشته و خب من دوستم تا جایی که میتونم سعی کنم بهش کمک کنم که از این حالت بیاد بیرون. حالا که 2 سال و نیم شه شما چه؟
آره ببین عزیز، ببین یه جمله گفتید که احتمالا شاید دقت لازم توش نبود. اشاره کردید حالا که خب ریشه ارثی داشته، نه ریشه ارثی تا 100 سالگیش هم ادامه پیدا می‌کنه. یعنی ببینید ریشه ارثی یه زمینه است مثل یه رنگ پوسته که اونجا نشسته، حالا بخواید چه آرایشی روی این پوست بکنید قصه دیگری است. پس بنابراین اگر در خانواده شما و همسرتون استراب و نگرانی و وسواس و اینا بوده، این سیمپیچی مغز فرزند شما اونجاها اشکال داره. پس عامل ارثی هست، تازه عامل ارثی در برخی از مشکلات با گذشت زمان بدتر میشه. یعنی فرض کنین بچه‌ای که در یه زمینه مسئله داره که در 3 سالگیش خودشو نشون میده یا 9 سالگی یا 14 سالگی قبلا حتی نداشته، حالا سر کلش پیدا میشه. درست مثل این که فرزند شما وقتی میرسه به سن بلوغ ویژگی های جنسی خانواده حالا سر کلش پیدا میشه، ولی در 2 سالگی و 7 سالگی که احتمالا اثری ازش نیست. بنابراین اولا میخوام به شما بگم اگر شما با گزارشی که دادید اشاره به این کردید که زمینه ارثی داشته، اون موضوع اول شما هست. یعنی یه زمینی است مثل یه زمین کاملا بارور آماده برای اینکه تخمی رو بپاشید و سبز بشه، نه یه کوهستان یا سنگ که تخمو بریزید میسوزه یا خوراک حیوانات میشه یا میپوسه تمام میشه میره. پس بنابراین اون زمینه هست. پس میخوام به شما بگم عامل ارثیه همچنان ادامه داره، اونو باید مواظبش باشید برای که میتونه مسئله باشه. اما الان چه میتونید بکنید؟ الان اولا شما همیشه باید مواظب باشید که از چیزی که او رو نگران میکنه دورش کنید و نگذارید نگران بشه. یعنی اینکه شما میدونید که وقتی شما از این اتاق میرید اون اتاق و شما رو نمیبینه ناراحت میشه، بنابراین دو تا کار میکنید. هر وقتی میخواید برید بگید پسر یا دختر فرزندتون، دختر. بهش میگید دخترم من میخوام برم تو اون اتاق، تو همین جایی یا میخوای با من بیای؟
که
و بعدم وقتی که میرید باش حرف بزنید، یعنی خاطرش آسوده باشه شما هستید، و اگر میبینید بعد از یه مدتی راه افتاد، شما باید بدونید که دوری شما رو تا 8 دقیقه تحمل کرد، ولی بعد از اون نگران شد و اومد، پس دفعه بعد بیشتر از 5 دقیقه نیستید. یعنی شما اون وضعیت بد او رو تشدید نکنید. احتیاج نداره بهش چیزی بگید که من همینجام، مثلا برای چی میترسی از این حرفا، چون اینا احتمال خیلی بدتره. ولی شما از قبل پیش بینی میکنید که او در چه شرایطی است، یا اگر یه مهد کودک میگذاریتش حتما 15 20 دقیقه قبل اونجایید، نه تنها اونجایید، اگه میتونید خودتونو بهش نشون میدید که اون خاطرش آسوده باشه شما بیرون هستید. چون اگر بچه فکر کنه وقتی بیاد بیرون با دورورش رو نگاه کنه ببینه شما هستید یا نیستید، همون میتونه به همش بریزه. ولی اگر 10 دقیقه 15 دقیقه قبل از اینکه مدرسه‌ش یا مهد کودکش تموم بشه شما یه اشاره کنید که من اینجام، اون خاطرش آسوده میشه، اون 10 15 دقیقه هم به راحتی میگذرون. مورد بعد این است که شما چاره‌ای نداری جز قایم موشک بازی کردن عزیز. یعنی شما باید بازی قایم موشک رو اول تو روز روشن و خیلی هم کوتاه مدت، به طوری که حتی وقتی پنهان میشید یه قسمت از بدنتونم بیرون باشه که او شما رو ببینه، اون باید ادامه بدید. ای بسا وقتی مثلا 1000 بار 2000 بار این بازی ظرف مثلا 3 ماه 6 ماه انجام بشه، به تدریج اون میتونه علاوه بر تصویر ذهنی که از شما تو ذهنش داره، به تدریج با این واقعیت نزدیک بشه که نبودن پدر و مادرم یا مادرم موضوع مسئله نیست. داشتی چیزی میگفتی لذی؟
بله، مسئله اینجاست که الان دختر من اصلا یعنی حتی با پدرش هم یک ساعت نمیمونه، یعنی من اصلا نمیتونم تکون بخورم به هیچ عنوان، و کلاسایی هم که میبرمش همه مادر و فرزنده. من الان از همون موقع که رسیدیم اینجا من خیلی دنبال کلاس گشتم و کلاس موسیقی میبرمش، کلاس شنا میبرمش، مدر کلاس مامی امی بود میبردمش که خودش دوست نداشت، با شما تماس گرفتم گفتید اگه دوست نداره نبریدش، و منم قطعش کردم. یه چند بار یه چالکری ترای کردم، ولی حتی با اینکه خودم هم اونجا میشستم همش گریه میکرد و اصلا دوست نداشتش، منم قطعش کردم. حالا میخواستم که دوباره شروع کنم، چون اون موقع حدودا 2 سالش بود، یه چند ماه یعنی 6 ماه گذشته، گفتم شاید الان یکم آماده تر باشه، نسبت خیلی بهتر شده. قبلا هر غریبه ایو که میدید گریه میکرد، اصلا نمیذاشت کسی به ما نزدیک بشه یا با من حرف بزنه، الان از این جهت ها خیلی بهتر شده. قایم موشک خیلی باهاش بازی میکردم، الان یه مدت حقیقتش بازی نمیکنم، ولی همه این کارهایی هم که گفتی تقریبا انجام دم. البته این جمله که گفتید نگو که من همین جا ما چیزی نترس، و راستش میگم، چون بعضی وقتا واقعا جمله پیدا نمی کنم برای گفتن، ولی خب خیلی عزیز.
ببینید عزیز، فقط چون وقت کمی دارم، به من فقط بفرمید کوتاه چقدر موضوع استراو و وسواس تو خانواده شما و همسرتون اگر گرید 1 تا 5 باشه چند بوده؟ 1-5 بیشترین، 1 کمترین؟
والا فکر کنم حداقل 3 باشه، چون خانم دکتر فرمودن که چون به سمت خانواده همسرم خیلی بیشتر کشش دارم و همسرم هم یک کم استراب دارن، استرس دارن، و خانواده خودم هم خالم یک کم همینطور هستش، و من فکر میکنم که حتما زمین ارسی داره.
آره،
چون خانم دکتر هر دوی ما رو دیدن، هم من و هم همسرم.
خب
و هم
بنابراین عزیز، ببینید عزیز، شما اگر همه کارهای خوب رو بکنید و همه مواظبت مراقبت ها رو بکنید و بی خودی فرزندتون توی مهد کودکی نمیذارن شما برید، نگذارید، اصلا مهم نیست، 4 سالگی ممکنه خیلی بهتر بشه. و چون دختره معمولاً 5 سالگی تبدیل میشه به یک کسی که خودشو میتونه اداره کنه، ولی انتظار نداشت باشید که 3 ماه یا 6 ماه بعد شما این مشکل رو تموم کنید، و مبادا اگر پیشرفتی پیدا شد زیاد روی کنید. یعنی اگر دیدید 4 دقیقه میتونه دوری شما رو تحمل کنه، 3 دقیقه برگردید، و اگر شد 8 دقیقه یه دفعه نگذارید بگید حالا که تا 8 دقیقه اومده بذار 10 دقیقه صبر کنم، نه، 6 دقیقه برگردید. یعنی به نظر من شما باید بدونید مثل یه رانندگی که باید مواظب سرعتتون یا علائم باشید باید عمل کنید، و الا عزیز میتونید گرفتار بشید. و زمینه ارثی متاسفانه هست، از 2.5 سالگی بعد بچه ها موضوع استرابشون بیشتر میشه، بنابراین خیلی انتظار نداشت باشید که با سرعت با توجه به اینکه شما در یک سالگی این جا به جایی رو انجام دادید به این راحتی ها آسودتون کنه. ولی اگر درست رفتار کنید، درست مثل یک کاهش وزنی به تدریج هر اندازه آهسته اتفاق میفته و به هدفتون میرسید. امیدوارم چنین بشه. من ناچار باید ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. شما میگید که من الان کلاسای برای
چارچر
هیچ اقدامی
نکردم. به هیچ وجه. اگر تنها باید بذاریدش اصلا فراموش کنید عزیز.
اگر خودم قراره برم چی؟ اگر خودم بخوام برم.
اگر شما برید من هیچ مسئله‌ای ندارم، مشروط بر این که مطمئن باشید مثل که آمادگی داره و اون روزای اول بسیار بسیار مواظب باشید که تأثیر بد و منفی روش نگذاره عزیز. به هر حال امیدوارم حلش کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگان ارجمند، امروز خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل بسیار آگاه و دانای تصادفات و قوانین مربوط به کارگر و کارفرما، در برنامه با آقای محمد رضا مؤذنی که در صبح‌های چهارشنبه گفتگویی داشتن، اون پخش خواهد شد. توجه شما رو به این برنامه جالب جمع می‌کنم. لطفاً بعد از چند پیام با این برنامه تا ساعت 6 و سپس اخبار و برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار و سپس برنامه این سشن با دکتر فرید هلاکویی رو داشته باشید تا به بازپخش ها برسید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com. با امید چه کردی؟
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام‌دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
بله شنوندگان عزیز، Masters of Law در خدمت جناب آقای دکتر رادنی مصریانی هستم، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همینطور همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا. جناب آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری و هرسمنت و اخراج از کار به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت و یا شرایط تعهل و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو یادداشت کنید شنوندگان عزیز، لطفاً 866-570-70 866-570-70. و همینطور ایشون عضو 50-50% ایرانیان و ایرانیان و همینطور یلو پیج ملی هم هستند. آقای مصریانی روز شما بخیر.
سلام به شما آقای مهندسنی، سلام به آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. حالتون خوبه؟
بسیار بسیار عالی. من میخوام سریع برم راجع به خبر خیلی داغی که به خصوص در جنوب کالیفرنیا و همین دوروبر خودمون اتفاق افتاد، این ماجرای تصادف قطار و این تراک یا کامیونی که پیش اومد در نزدیکی های آکسنارد. خب من پیش خودم فکر کنم خب یه کامیونی اومده وایساده روی ریل و بعد قطاری هم زده و احتمالاً کامیون مقصر رانندش. قضیه به چه صورته جناب مصریانی؟
کاش به این سادگی بود. قضیه میتونه خیلی پیچیده تر بشه. بستگی داره به خیلی مسائل مختلف. اولا که بعد ما مدار وایسیم تا این اینوستیگیشن انجام بده. الان میدونم National Transportation Safety Board داره اینوستیگیت میکنه که اصلا چه اتفاقی افتاده. It's a little bit bizarre. میدونم برای اینکه اون آقا رو مثل که یک 1.6 مایل دورتر پیدا کردن. حالا یه سری نیوز ایجنسی ها میگفتن یکمی disoriented به نظر میرسیده. ولی خب توی نیوز متاسفانه قبلا هم راجع به کیس مکدانالد داشتیم صحبت میکردیم، هفته بود که بود که چقدر مسائل عوض میشه و خیلی مسائل هم دقیق اول همه توضیح نمیدن که چه اتفاقی افتاده. ولی باید ما اولا ببینیم چرا اون تراک اونجا وایساده، یا راننده مست بوده دراگ داشته میزده، چی شده که تراک اونجوری وسط گذاشته رفته. شاید هم واقعا تقصیر راننده نبوده، شاید داشته رد میشده یه ایبی بوده با اون ریلینگه و ماشین ستاک شده. میتونه بگه خب تقصیر من چیه، من آمدم رد شم
گیر کردم
و یه ایبی بوده با اون ریلینگی که شما اونجا دارین. و مسائل دیگه هم که میتونه پیش بیاد، آیا اصلا این راننده قطار یا اون قطار که داشته میرفته سرعتش چقدر بوده، آیا سرعتش از معمولی بیشتر بوده یا نبوده. و اونم مطرح میشه که اگه سرعت بیشتر بوده شاید یه مقدارم مسئولیت هم روی خود مترولینک بیفته،
راننده قطار،
بله. و یا اصلا آیا زودتر باز میدیده این تراکو که روی ریل بوده یا نه، و آیا اندازه کافی وقت داشته که سیفلی بریک بکنه. شاید مثلا اینقدر مدت زمان باید کافی بوده که برای این قطار وایسه، ولی حالا چرا شاید راننده قطار سرینو نوتیس نکرده که بخواد به موقع وایسه، یعنی حتی اگه سرعتش هم درست بوده. شما میتونین تصادف بکنین و میتونین ماشین به نفر بزنه و یه آرگومنتی که اون کسی که ماشین بهش زده میتونه هست که چرا اصلا وای نسادی، خب چرا منو نوتیس نکردی، نه اینکه فقط آیا سرعتت زیاد بوده یا نبوده. شما میتونید سرعتتون هم معمولی باشه، ولی اگه یه نفر پدستریان بیا جلوتون خب باید وایسین برای اون پدستریان، نه اینکه زیرش کنی. همه این مسائل مطرحه که ما ببینیم آیا تقصیر کار کی بوده کی نبوده، هر کسی که اونجا اینوالو بوده چقدر مسئولیت داشته. به جز اینم تازه باید ببینیم اون تراک درایوره داشته برای کمپانی کار میکرده یا نه.
خب این فرق میکنه.
بله، چون ببینی این تراک درایوره به نظر نمیزه خودش خیلی پول دار باشه، واسه همین خب میتونه بانکراپسی فایل کنه. لازه پولی من دارم میگم، نه لازه مسئله جانه ای، چون میدونم ارستش کردن، دستگیرش کردن و
بله
اونم باید خب بخوان اینو لازه جنایی برن جلو، باید نشون بدن یه کاری حالت رکلس بوده یا اینتنشنال بوده. خیلی مشکلی که بخوان لازه جنایی برن دنبالش، من اینکه یه مدرکی دارن که هنوز ما نمیدونیم یا با مردم شیر نکردن. ولی اگه این راننده برای کمپانی کار میکنه خب به عنوان ایجنت اون کمپانی میتونه مسئول باشه و این کمپانی میتونه کمپانی چند میلیون دلاری باشه. اون موقع اون کسانی که متاسفانه چند نفر داشتین
گفتین 20 نزدیک به 30 نفر مجروح شدن که حال چند تاشون وخیم هست، متاسفانه 4 تاشون در حالت وخیمی هستند و خوشبختانه تا به حال گزارش فوت داده نشده در مورد این تصادف. و همطور که اشاره کردید آقای خوزه آلهاندرو سانچز رامیرز 54 ساله راننده ای بوده که احتمالاً حالا به قول شما حالا مشکلش چی بوده، ولی اهل یوما در آریزونا هم هست، احتمالاً همون دشته باری و این ورانور جا به جا میکرده که رسیده به آکسنارد
شاید هم تراک مال خودش باشه، شاید برای کمپانی کار نمی کنه، اونم بعد ببریم. و اگه خودش دیدال علاوه مالی قوی نباشه، اصلا کسی کاری نمیتونه در علاوه خودش بکنه، علاوه پولی که بخواد کنه.
مهندس قطار میگه که من کامیون رو دیدم، به قول شما حال معلوم نیست کجا، سه بارم اون بوق رو زده که حالا کامیون عبور کنه اگر که میشنوه، ولی به قول شما بوق که آدم نمیتونه حالا بگه که با یه بوق زدن یکی از شرایطش هست، ولی من فکر می‌کنم بعد زودتر شرایط ما حالا داریم فکر می‌کنیم، حالا خودمون نمی‌دونیم چه اتفاقی افتاده.
بله
ترمز رو می‌گرفتش
همون، چون اگه ماشین داره تکون نمی‌خوره، اگه من خودم راننده اون قطار هستم ترجیح می‌دم یکمی دیر برسم، دیلی بشه، ولی وای میسم، بوقم که میزنه من، ولی وای میسادم که سرعتمو خیلی کم می‌کردم که بتونم به موقع بایسم. واسه همین فقط این نیستش که ببینیم، شاید تراک درایور کار بد و اشتباه کرده و مسئوله، ولی خب آیا راننده قطار، آپریدر اون قطار چه کاری میتونست انجام بده و آیا چه کاری درست انجام نداده که این مسئله به مقدار نگلیجنس هم میتونه وجود داشته باشه برای آپریدر اون قطار. و خیلی موقع هم شهرداری خودش هم میتونه مسئول باشه به خاطر اون کاندیشن، اون اینترسکشن، اون رود، مثل که اونجا اتفاقایی در گذشته افتاده،
یا تقاطعی که
نمیدونم دقیقاً همون تقاطع، ولی یا اون تقاطع یا تقاطعی شبیه اون، مثل اینکه خیلی ما الان اکسیدنت خیلی داریم با این ترین کراسینگا وقتی ماشینا رد میشن. سو یکس بعد اتفاق داشتن امروز صبح داشتن رانندگی میکردم اینجا، گفته بودن که دارن بررسی میکنن آیا کارهای دیگه ای هست بتونن انجام بدن که مقدار این کراس رودا رو سیف تر بکنن یا نه. خب بعضی موقع یک همچین کیسی بعد توی دادگاه مطرح بشه و اینا یه پنالتی خیلی بالایی بیان پرداخت کنن تا ببینن نه خب ما میتونیم دوباره سو بشیم، حالا بزنین نگاه کنیم شاید یه کارهای دیگه هست بهتر است که ما میتونیم انجام بدیم که مردم سیف باشن. چون واقعا به نظر نمیرسه خیلی سیف هست، چون تصادفا رو من خیلی راجبش هم میبینیم هم میشنویم و مطمئنم اصلا شهرداری به طور کلی میتونه یه کارهای انجام بده که این منطقه رو مقدار سیف‌تر بکنه برای مردم.
کاملا درسته. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی رو میشنوید، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق، متخصص در صدمات بدنی، تصادفات و همینطور زمین خوردگی، حمله حیوانات و قوانین و حقوق کارمندی و کارگری و همینطور هرسمنت. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایروان و سان فرناندو ولی. شماره‌شون رو خدمتتون اعلام می‌کنم، 866-500-7070 866-500-7070. اگر فرصت نکردید و خدای نکرده در موقع مشکلات یادتون رفت، سری بزنید به 5050 معروف 818-5050 و شماره جناب مصریانی رو از اونها بگیرید. آقای مصریانی عزیز، راجع به این من میخوام بدونم وقتی که میخوان برن سو کنن، احتمالا حالا اون کامیوندار یا اون کارخونه که یا شرکتی که براش کار میکرده، به چه صورته؟ اول امترک قدم جلو میگذاره و بعدن اون دونه دونه اون افراد 30 نفری که مجروح شدن میان جلو، به چه صورته؟ یا اینکه هر کسی میتونه قبل از اینکه حالا اونا شکایت بکنن خودش شخصا بره و شکایتش رو ثبت بکنه بر علیه این؟
معمولا هر کسی میتونن شخصا خودشون برن جلو، هر کسی میتونه وکیل خودشو داشته باشه. ما پرونده‌ای داشتیم که مثلا چند نفر پرونده بودن، ما یکی وکلا بودیم یا 2-3 نفر ما ریپریزنت میکردیم، بعد کسان دیگه هم وکلای خودشونو داشتن. ولی معمولا اگه صدمات بدنی خیلی جدی است، به عقیده من لازم نیست آدم بخواد وقتی تلف بکنه. و بعضی موقع روی این پرونده اگه مطمئن نیستیم که مسئول، ما همه رو اسما رو میاریم، یعنی هم دنبال قطار میریم، هم دنبال اون درایور کامیون، خود کامیون یا حتی شهرداری یا هر کس دیگه ای که میتونه اینجا مطرح باشه این پرونده. من یک وظیفه که یک وکیل داریم به موکلش که همه این ابعاد پرونده رو در نظر بگیره و میک شور بکنه که اون همه کسانی که میتونن مسئول باشن بره دنبالشون. ما قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردیم، یکی از دوستای وکیل من که کارهای لیگال مالپرکتیس انجام میده، یعنی وکلای دیگر رو سود میکنه برای اشتباهی که انجام میدن، و داشت میگفتش که اتفاقا یک وکیلی یه اشتباهی کرده بوده، متاسفانه وکیل ایرانی هم بوده و یک کیس تصادف بوده، سلامت بدنی خیلی جدی اتفاق افتاده برای موکلش، طرف مقابل فقط 15,000 دلار پالیسی لیمیت بیشتر نداشته که طرف مقابل فوری میاد اون 15,000 دلار میدن، هیچ پول و ملک و املاکی هم نداشت، و وکیل توصیه میکنه به موکلش که بله شما این 15000 دلار رو چاره‌ای ندارین، باید قبول کنین و ستل میکنن. بعد این خانوم که پرونده که ستل میشه رجوع میکنه به دوست من که احساس میکنه خب این فر نبوده یا آیا کس دیگه میتونسته مسئول باشه برای این پرونده یا نه، بعد پی میبرن که نگو اصلا اون منطقه که این اتفاق افتاده یه عیبی بوده با خیابون که خیلی خطرناک میکرده اون محیطو،
یعنی شهرداری مسئول بوده،
شهرداری مسئول بوده. حالا وقتش هم ببینید شما روی کیس معمولی برای تصادفات یا سلامت بدنی 2 سال وقت دارین، با شهرداری مسئله میره رو 6 ماه.
عجب.
و این 6 ماه گذشته بوده روی این پرونده و متاسفانه حالا این خانم باید به وکیلش نگاه بکنه، وکیلی که داشته، که چرا این پرونده شهرداری شما فایل نکردیم برام. حالا چه مسئله برد و باختش هم یه مسئله دیگه است، چون خب اون وکیل میتونه بگه حالا کجا میدونستین که ما میبردیم در علیه شهرداری،
ولی بعد مطرح میشد،
ولی با مطرح میشه، حالا هیچ وقت نمیدونین آیا میتونستین ببرین نبرین. بعد این کیسای لیگال مالپرکتیس هم یه اتفاقی میفته که اول بعد ریتری بکنن اون پرونده اصلی رو که ببینن چه اشتباهی اتفاق افتاده و اگه میشد این پرونده رو ثابت کرد یا ثابت نمیشد کرد. بعد الان متاسفانه این وکلا خودشون مسئولن یا این وکیلی که داشت این خانم مسئوله برای این که وقت این پرونده گذشته در علیه
شهرداری نمیتونه کاری بکنه،
نمیتونه کاری بکنه. و این خیلی مهمه، یک وکیل نباید فقط تانل ویژن داشته باشه، یک وکیل نباید فقط یه قسمت یه پرونده رو نگاه بکنه. مثلا من که من میخوام برم توی بگیم شما یه اتاق رو تجسم کنیم، خب اصلا مسئله قانونی بذاریم کنار، مردم همیشه فکر میکنن خب ما در رو وا میکنیم میریم توی این اتاق. خب آیا تنها روش اینه که ما فقط در رو وا کنیم؟ شاید اون در خراب باشه، بسته باشه، نتونیم بریم. پنجره داره یا نداره اون اتاق؟ اگه پنجره داره، پنجره شما میتونیم بریم تو. اگه بگیم حالا پنجره هم بسته است، آیا میتونین از روی روف یه اکسسی داری که بریم تو یا نه؟
بعد سانتا کلاز از شومینه بیایم،
از شومینه بیایم تو. بعضی موقع هم شاید اون اتاق یا خونه بیسمنت داشته باشه، شاید از بیسمنت ما بتونیم بریم اون تو.
آفرین.
یک وکیل باید همین مسائل رو در نظر بگیره، نه اینکه فقط بگیم من دارم، شما برای تصادف اومدین پیش من، فقط من یه تیکش رو دارم نگاه میکنم. ما پرونده‌ای هستن که به ما رجوع میکنن برای تصادف، بعد میبینیم خب نه این شخصی که تصادف کرده در سکوپ آف امپلویمنت بوده، بعد میبینیم کارفرما داره اذیتش میکنه، کارفرما اخراجش میکنه، کیس میشه. اولا که بجز این که کیس تصادف بوده، اولا یه قسمت دیگه‌ش هم کیس ورکرز کامپه که ما باید ریکامند بکنیم به موکل که یه پرونده ورکرز کامپ هم شما باید وا کنین اینجا. بعد اگه اخراج بشه یا اذیتش بکنن به خاطر این تصادف، حالا مسئله امپلویمنت دیسکریمینیشن، دیسیبیلیتی دیسکریمینیشن اینا میتونه، یا ریتالیشن میتونه مطرح بشه. و مردم که خیلی مسائل قانونی رو نمیدونن و درک نمیکنن و کارشون نیست که بخوان این مسائل رو درک بکنن، وظیفه اون وکیله که بگه شما این نوع پرونده میتونه اتفاق بیفته، این کار انجام بدین الان که علاوه قانونی از هر لازی بتونیم اونا رو پروتکت بکنیم و خیالشون راحت باشه وقتی که اتفاقی براشون میفته.
و به واژه جالبی اشاره کردید، لیگال مال پرکتیس.
بله،
من فکر می‌کنم چیزی شبیه همون مدیکال مال پرکتیسی که در علم پزشکی و سیستم پزشکی هست، که اگر یک پزشکی خدای نکرده اشتباهی بکنه، واقعا از روی عمد بعضی موقع‌ها و یا بعضی موقع از روی سهو میشه دنبال کرد. پس در مورد وکلا هم اگر اقدام درستی انجام ندن و اقدامی که باید انجام میدادن و خیلی شاید اگر خیلی از وکلای دیگه بودن به وضوح میتونستن ببینن و اقدام میکردن، پس میشه شکایت کرد از وکیل.
البته البته. و متاسفانه من خیلی پرونده رو میبینم، نه فقط در کیسای تصادفات یا سلامت بدنی، در امور کارمند و کارفرما که خیلی پیچیده تره و خیلی قوانین به خصوص خودش رو داره. من ددلاین هایی هست باید که یک وکیل باید اگزاست بکنه قبل که اصلا بتونه لاسوتو ببره دادگاه. کاری هست که باید علاوه دولتی ادمنستریتیو کلیم هایی هست که باید اگزاست بشه، یعنی باید کامل بشه تا شما بتونید لاسوتو فایل کنید. ما بعضی ما میبینیم وکلایی که این کارا رو تجربه زیادی ندارن قبول میکنن، اون سپایی که باید بردارن بر نمیدارن، یا اون کلیم هایی که میتونن همونجوری که گفتم از یه اتاق 10 شاید روش داشته باشه داخلش برین، کاری که لازمه انجام نمیدن. بعد وقتش هم گذشته، طرف مقابل حالا یا بیمه دارن یا کمپانی وکلای خوب میگیرن، خوب دفاع میکنن، بعد موکل پی میبره که وکیلش اشتباه کرد یا کلیمو درست پلید نکرده، به موقع نیاورده، یا اشتباه دیگه اتفاق افتاده. بعد که به ما رجوع میکنن بهشون میگیم وقتش گذشته، تا یه حدی ما میتونیم کمکتون کنیم، ولی وقتی یک کلیم گذشته حالا شما باید برین پیش یک وکیل دیگه‌ای که وکیل شما رو سو کنه به خاطر اون اشتباهی که انجام دادن. برای همینم خیلی شما که نمی‌خواید درسه برای خودتون درست کنید یا از اون اول باید انتخاب وکیل درست باشه، نه اینکه بعدن بگین خواهی اگه وکیل منم اشتباه کنه میرم دنبالش.
بله، یه 10 تا گره کور دیگه هم به کارمون اضافه بکنید. بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای دکتر رادیم مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا رو شنیدید، با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق، متخصص در صدمات بدنی، تصادفات، زمین‌خوردگی، حمله حیوانات و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تعرض جنسی یا هرسمنت و همینطور اخراج از کار به خاطر مسائل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایروان و سان فرناندو ولی. شماره تماس 866-570-70 866-570-70، عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی. خیلی ممنون از شما، خوش اومدید دیدار شما در برنامه بعدی.
خواهش میکنم، تا هفته آینده.
یک وکیل بی‌نظیر، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیت، تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
دایی جان، غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان، کتلت، بغل پلا، لوبیا پلا، چلو کباب، جوجه کباب، خورشت کرف.
سی جان، رستوران خریدی؟
نه دایی جان، فریزر خریدم.
فریزر؟
آره، یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی؟ خوشمزه، مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزه؟
انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله